اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت تک تک شنونده های عزیز و ارجمند، یاران صمیمی، همراهان گرانقدر. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان با گفتارهای رادیو تاجیکی در یک شنبه 26 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 16 ماه می سال 2021 میلادی. دوستان جان، عزیزان همراه، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را تا پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می‌کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه‌های فضایی می‌نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی‌دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده‌های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته‌اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، به صبحگاه یک شنبه خوش آمدید. ایام به کامتان باشد، صبحتون به خیر و سلامتی باد. برنامه های امروز ما تقویم تاریخ، راه رستگاری، تکرار اقتصاد تاجیکستان، بخش پایانی هم بخش سیاسی است. درود بر شما. دعوت میکنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز یک شنبه 26 اردیبهشت سال 1400 هجری شمسی برابر است با 4 شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 16 می سال 2021 میلادی. 519 سال پیش در چنین روزی، 16 می سال 1502 میلادی، سرزمین هندوراس از کشورهای آمریکای مرکزی ضمیمه متصرفات اسپانیا شد. هندوراس پیش از این تاریخ مرکز تمدن عظیم قوم مایا بود، اما پس از اشغال هندوراس توسط اسپانیا قوم مایا نابود شد. در اوایل قرن 19 میلادی به دلیل نابسامانی اوضاع داخلی اسپانیا، سرزمین هندوراس نیز مانند اکثر مستعمرات آمریکای مرکزی از فرصت استفاده کرد و مستقل شد. هندوراس با مساحتی بیش از 112 هزار کیلومتر مربع دارای حکومت جمهوری است و با کشورهای گواتمالا، السالوادور و نیکاراگوئه همسایه است. چهارصد و پنجاه سال پیش در چنین روزی 16 می سال 1571 میلادی یوهان کپلر، ستاره شناس و ریاضیدان شهیر آلمانی، در شهر ویل آلمان به دنیا آمد. کپلر در 4 سالگی پس از ابتلا به بیماری آبله دستهایش فلج و بیناییش ضعیف شد. با این حال این ضعف و از کار افتادگی مانع ادامه تحصیلات او نشد و وی پس از ورود به دانشگاه به مطالعات نجومی روی آورد. او در 23 سالگی به استادی اخترشناسی برگزیده شد و مطالعات خود را ادامه داد. کپلر در سالهای نخست کار طرفدار این نظریه بود که خورشید مرکز منظومه شمسی است. وی در سال 1609 میلادی قوانین حرکت سیارات را یافت و ثابت کرد که مسیر حرکت سیاره‌ها به دور خورشید بیضوی است. او همچنین با مطالعه روی نور موفق به کشف قوانین شکست و انکسار نور شد و برای اولین بار اساس تلسکوپ نجومی را بنیاد نهاد. ضمناً او نظریه‌های مهمی در مورد نیروی جاذبه زمین و چگونگی جزر و مد دریاها دارد. دویست و 33 سال پیش در چنین روزی 16 می سال 1788 میلادی فردریش روکرت، شاعر و شهرشناس آلمانی، در شهر هامبورگ متولد شد. او که محقق زبانهای شرقی بود در دانشگاه‌های آلمان تدریس می‌کرد. روکرت اشعار بسیاری را از زبانهای فارسی، عربی، چینی به آلمانی ترجمه کرد. وی همچنین از برخی سبک‌های ادبی شرقی برای سرودن شعر بهره گرفت و از جمله شاعران آلمانی زبان است که دیوان حافظ را به زبان آلمانی برگردانده و ترجمه اش بارها چاپ شده است. از جمله آثار او میتوان به کتب بهار عشق و شرقیات اشاره کرد. یکصد و 182 سال پیش در چنین روزی 4 شوال سال 1260 هجری قمری محمد دلداری از علمای بزرگ هند متولد شد. او تحصیلاتش را ابتدا نزد پدر و دیگر علمای آن عصر آغاز کرد و پس از سالها کسب دانش در علوم مختلف دینی به تألیف کتب ارزشمندی همت گماشت. از جمله آثار او که متجاوز از 40 جلد است میتوان به کتاب عماد الاجتهاد در علم فقه اشاره کرد. هفتاد و 74 سال پیش در چنین روزی 16 می سال 1947 میلادی هاپکینز، دانشمند انگلیسی کاشف ویتامین، درگذشت. وی پس از پایان تحصیلات در رشته زیستشناسی به تحقیقات علمی دامنه‌داری مشغول شد که تا پایان عمرش ادامه داشت. هاپکینز همچنین مدت 30 سال استاد زیستشناسی دانشگاه کمبریج انگلستان بود. او در ادامه تحقیقات خود موفق به کشف تریپتوفان، ماده‌ای از دسته آمینو اسیدها شد و پس از چندی دو نمونه پروتئین کشف کرد که یکی از آنها به ادامه زندگی کمک می‌کند. وی همچنین طی این تحقیقات موفق به کشف ویتامین شد و به واسطه این کشف به دریافت جایزه نوبل سال 1929 میلادی نائل آمد. فردریک هاپکینز در 16 می 1947 میلادی در 86 سالگی درگذشت. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز یک شنبه 26 اردیبهشت سال 1400 هجری شمسی برابر است با 4 شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 16 می سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
شنوندای عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه راه رستگاری را همراهی بفرمایید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه راه رستگاری در خدمت شما هستم. عزیزان، در ادامه سلسله بحث‌های اخلاق و ابعاد همه جانبه فردی و اجتماعی آن در فرهنگ اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، به یاری خدای بزرگ توجه شما را به بحث مهم اخلاق جهادی از دیدگاه اسلام جلب میکنیم. ولی پیش از ورود به بحث لازم میدانیم به شبهه‌ای که در این زمینه از گذشته های دور مطرح بوده و میباشد پاسخ دهیم. برخی شرق شناسان غرب زده و وابسته میکوشند که القا کنند اسلام آیینی تحمیلی است که در سایه شمشیر و جنگ پیش رفته است. بدیهی است که این سخن بر اساس استدلال ها و شواهد تاریخی فراوان از هر جهت غلط است، ولی ذکر این نکته نیز ضروری است که این سخن موجب نمی شود که ضرورت کاربرد زور در برابر دشمنان سوگند خورده‌ای که کمر به نابودی اسلام بسته اند را نادیده بگیریم. دشمنانی که قرآن خط مشی دائمی آنها را این گونه ترسیم می کند که پیوسته با شما می جنگند تا اگر بتوانند آنچنان عرصه را بر شما تنگ کنند تا از اسلام دست بردارید و با آن پشت کنید. کدام عقل سلیمی میپذیرد که در برابر چنین دشمنان سرسختی که فقط با تهدیدهای نظامی در صددند اسلام و مسلمانان را به نابودی بکشانند و پذیرای هیچ گونه استدلال منطقی نیستند، به مبارزه بر نخواسته و هیچ گونه عکس العمل نظامی از خود نشان نداد؟ خدای حکیم برخلاف این دیدگاه غلط به مسلمانان آنگاه که مورد حمله دشمنان کینه‌توز بی‌رحم و دور از منطق قرار می‌گیرند و آنان فرمان می‌دهد قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین، با آنان بجنگید. خدا می‌خواهد آنان را با دستان پرقدرت شما کیفر کند و خارشان سازد و نیز شما را برای پیروزی بر آنها یاری کند و دلها و قلبهای رنجیده و مجروح مؤمنان را بهبود و آرامش ببخشد.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. محضر شما شنوندگان عزیز برنامه راه رستگاری سلام عرض میکنم. امیدوارم که در هر جا که هستید موفق و در مسیر پروردگار متعال قدمهایی رو متعالی بردارید. ببینید، انسان، خلقت انسان دو جنبه دارد. ما یک بعد جسمانی داریم و یک بعد معنوی و روحی. ما در بعد مادی و در حقیقت صوری و ظاهری به جاهای خوبی رسیدیم. انسان تلاش کرده در رابطه با خلقت خودش، ای به خودش برسه، در جامعه‌ای که زندگی میکنه بیشتر به ظواهر توجه بکنه، موانع را از سر راه خودش برداره، به قله‌های حالا کمال ظاهری اسمشو بذاریم، برسه. اما از یک بعد دیگر که بعد معنویت هست متاسفانه غافل مانده که اصلا هدف از خلقت و بعد معنوی ما انسان هاست. این ظاهر، این بدن ما دقیقا یک ابزاری است که ما از این ابزار استفاده بکنیم و روحمون رو پرورش بدیم. علت این نابسامانی هایی که در جامعه رخ میده، میدونید علتش چیه؟ علت اصلیش اینه که بشر در ظاهر خودش رو متمدن میدونه، بله در ظاهر به قله های ظاهری کمال رسیدم اونجور که عرض کردم، اما از باطن خبری نیست، از معنویت خبری نیست، از تعالی روح خبری نیست. برای همینی که میبینیم تو جوامع بیبندواری، ستم، تجاوز، وحشیگری، انحراف، انحطاط، جاه طلبی، تبعیض، بیداد و ظلم داره قوغا میکنه. امروز میدونید که در جوامعی که خیلی خودش رو متمدن میدونن چنان از لحاظ روحی سقوط کردن که در خیلی از این کشورهای به ظاهر متمدن که خیلی خودشون رو هم بالا میگیرن، اما متاسفانه مباحث اخلاقی در اونجا رنگ و بویی ندارد. ولی ما باید تلاشمون این باشه که در کنار این جسمی که خداوند به ما داده ازش به عنوان ابزار کمک بگیریم و با الگو گرفتن از بزرگان دینمون، پیامبران، ائمه معصومین و بزرگان دینمون، همونجور که خدا از خلقت ما مد نظرش است، اون رو بالاخره به منصه ظهور بگذاریم. پس باید ما تلاش بکنیم ضمن این که به حساب به بعد ظاهری خودمون، به بعد سوری خودمون میرسیم، به ابعاد معنوی فردی و اجتماعی خودمون هم، چه به عنوان یک فرد و چه به عنوان یک کسی که در جامعه زندگانی میکنیم، باید به امور معنوی هم دقت لازم رو داشته باشیم و سعی بکنیم خودمون رو در امور معنوی به سمت تعالی روح انشالله حرکت بکنیم. خداوند انشالله ما رو کمک بکنه و این بدن به این قشنگی و زیبایی رو که به ما داده در مسیر تعالی روحمون انشالله با این بدن حرکت بکنیم. انشالله این اتفاق برامون بیفته. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از سوی دیگر خداوند بصیر به رسول گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بما ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. مردم را به راه پروردگارت با استدلال‌های حکیمانه و پندهای نیکو فرا بخوان و با بهترین روش بحث و مناظره کن. بدون تردید پروردگارت به کسانی که از راه گمراه شده و به بیراهی می روند و نیز به هدایت یافتگان آگاه تر است. این روش اصولی و منطقی ادامه داشت تا آنگاه که دوران بعثت پیامبر در مکه به پایان و دوران هجرت آغاز شد. اشراف قریش که تمام طرح‌های خصمانه خود را با هجرت پیامبر نقش براب دیدند، برای شکست اسلام وارد میدان جنگ شدند و در صدد برآمدند تومار حیات اسلام را به پندار خود در هم بپیچند.
از این مقطع دوران جدیدی آغاز شد و راهی جز مبارزه مسلحانه برای مقابله با دشمنان بی منطق و جنگ افروز باقی نماند. به همین دلیل خدای خبیر خط مشی جدیدی را ترسیم نمود و اعلام کرد: قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا و نه به روز جزا ایمان دارند و نه آنچه را خدا و رسولش تحریم کرده حرام می شمرند و نه آیین حق را می پذیرند پیکار کنید تا زمانی که با خضوع و تسلیم جزیه را به دست خیش بپردازند. فرهیختگان ارجمند، شنوندگان محترم و عزیز برنامه راه رستگاری، توفیق حضرت حقیارتان تا درود و مجالی دیگر بدرود.
گرچه از شش جهت دچارتم باز بیتاب و بیقرارتم از تو هیچم سر فراغت نیست هرچه آینه ببارتم ادب بندگی میاموزم جلوه های خدایار تو تا در آغوش مرگ می لغزم زنده می دارد انتظار تو می فروشت حرام کرده به من از ازل تا ابد خمار تو هم اولین جلوه جنون منی آخرین فرصت کمار تو هم بوی زنجیر در مشام منی نام گل بر لب بهار تو ای که مجبور اختیار تو بوی زنجیر در مشام منی نام گل بر لب بهار تو اولین جلوه جنون منی آخرین فرصت قمار تو گرچه از شش جهت دچار تو هم باز بیتاب و بیقرار تو هم از تو هیچم سر فراغت نیست هرچه آینه قبار تو هم گرچه
تکرار اقتصاد تاجیکستان تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهم پرداخت. تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، تلاش تاجیکستان برای تنظیم بازار کار این کشور و نرخ ارز در تاجیکستان. اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح پیشنهادی حکومت این کشور برای معافیت نیروگاه برق‌آبی راغون از پرداخت جریمه دیرکرد مالیات تصویب کرد. گفته می شود که نیروگاه برق‌آبی در دست ساخت راغون 50 میلیون سومانی قرض مالیاتی دارد که جریمه دیرکرد روزانه آن 5 صدوم می باشد. قبلا حکومت تاجیکستان با بخشودگی 3 میلیون و 200 هزار سومانی از قرض نیروگاه برق‌آبی راغون به 22 که در اجرای این طرح مهم انرژی این کشور مشارکت دارند موافقت کرده بود. این در حالی است که حکومت تاجیکستان تلاش دارد به منظور تکمیل ساخت نیروگاه راغون در سال جاری 340 میلیون یورو قرض جذب کند. به گفته این مقامات وزارت مالی تاجیکستان در این زمینه با دو بانک اروپایی یعنی کردیت سوئیس و لندس بانک ورتمبر آلمان مذاکره شده و سازشنامه نهایی آن در حال تکمیل شدن قرار دارد. از سوی دیگر در بودجه حکومت تاجیکستان برای سال جاری 2021 به منظور ادامه ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون 2 میلیارد و 100 میلیون سومانی دیگر اختصاص یافته که برابر با مبلغ خرج شده در سال 2020 میباشد. نیروگاه برق‌آبی راغون با سد 335 متری و 6 توربین با قدرت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال یکی از بزرگترین طرح‌های برق‌آبی آسیای مرکزی به حساب می‌آید. شرکت راهداری Innovative Road Solutions Ltd که مسئولیت نگهداری راه شمال به مرکز این کشور را بر عهده دارد، از آغاز تعمیر و بازسازی این مسیر خبر داد. دفتر مطبوعاتی این شرکت اعلام کرد که تعمیر جاری در راه ماشینگرد دوشنبه تا خوجند که از منطقه ورزا وادی زرافشان و ولایت سوخت می‌گذرد و تا مرز ازبکستان می‌رسد آغاز شده است. این شرکت اعلام کرده است که برای تعمیر راه تعدادی متخصصان و تجهیزات راهداری کافی و مصالح وجود دارد و سه کارخانه تولید آسفالت نیز در این روند مصالح مورد نظر را تامین خواهد کرد. این شرکت که حالا متصدی نگهداری راه پلی در مسیر دوشنبه به خوجند میباشد و به دولت تاجیکستان نیز مالیات نمیدهد، سال 2009 در منطقه آفشاری ویرجینیا بریتانیا ثبت نام شده است. حکومت تاجیکستان اعلام کرد که برنامه رساندن تولید سبزمینی یا همان کارتوشکا را به 1,113,000 تن در مدت 3 سال آینده اجرایی خواهد کرد. به این موضوع در برنامه رشد اقتصادی تاجیکستان برای سالهای 2021 تا 2023 اشاره شده است. بر اساس این سند تا سال 2023 تولید سبزمینی در این کشور باید به 1,113,000 تن رسانده شود. در سالهای اخیر با وجود افزایش تولید سبزمینی در تاجیکستان، همیشه در فصلهای پاییز و زمستان افزایش قیمت این مواد غذایی مهم برای مردم این کشور به نظر می‌رسد. چنانچه در زمستان سالهای 2020-2021 قیمت 1 کیلو سیب زمینی در بازارهای تاجیکستان به 6 سومانی رسیده بود. گفته می‌شود که میزان توزیع شده برای مصرف سیب زمینی در تاجیکستان در برابر هر یک نفر از جمعیت نزدیک به 10 میلیون نفری این کشور 92 کیلو میباشد. از این رو برای تامین نیاز جمعیت تاجیکستان به گفته کارشناسان سالانه تقریبا تقریباً به تولید 870 هزار تن سیب زمینی احتیاج وجود دارد. وزارت کشاورزی تاجیکستان اعلام کرده است که در سال 2020 در این کشور 1,022,500 تن سیب زمینی تولید شده است. اما سلیمان زیازاده وزیر کشاورزی تاجیکستان در نشست خبری خیش چند قبل گفته بود که تمام این محصول تولید شده به بازار عرضه نخواهد شد، زیرا 1/3 این محصول همچون بذر برای کشت در فصل بهار در نظر گرفته شده است. به گفته وی در سال 2020 تولید سرانه سیب زمینی به جای 92 کیلوگرم تعیین شده 70 کیلوگرم را تشکیل کرد. از این رو تولید سیب زمینی در تاجیکستان برای هر یک نفر از جمعیت نزدیک به 10 میلیون نفری این کشور 22 کیلوگرم کمتر از معیار تعیین شده می باشد. بانک رشد اوراسیا افزایش درآمد ارسالی کارگران مهاجر این کشور از روسیه را یکی از دلایل‌های رشد اقتصاد تاجیکستان در 3 ماه نخست این سال اعلام کرد. کارشناسان این بانک تاکید کردند که در 3 ماه نخست سال جاری 2021 رشد اقتصاد تاجیکستان 7.5% بوده است که پس از رکودی برگرفته از پیامدهای گسترش ویروس کرونا در سال گذشته 2020 نتیجه امیدوارکننده به حساب می‌آید. بر اساس آمار بانک ملی تاجیکستان در سال 2020 درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستانی از روسیه 1,538,000,000 اعلام شده است که در مقایسه با سال 2019 95,000,000 کمتر می باشد. اما بانک مرکزی روسیه اعلام کرده است که در سال 2020 کارگران مهاجر تاجیکستانی به کشورشان 1,741,000,000 ارسال کردند که این شاخص در مقایسه با سال 2019 که 2,576,000,000 پول از روسیه به تاجیکستان فرستاده شده بود کمتر می باشد. با گفته کارشناسان با افزایش پروازهای منظم و چارتری میان تاجیکستان و روسیه و بیشتر شدن سفری کارگران مهاجر تاجیک برای کار انتظار می‌رود که میزان درآمد ارسالی این افراد به تاجیکستان در سال جاری 2021 افزایش یابد. سفارت تاجیکستان در روسیه با انتشار بیانیه به کارگران مهاجر تاجیکستانی هشدار داد که به چند موضوع توجه کنند تا گرفتار دردسر نشوند. این بیانیه تاکید میکند آن تعداد از کارگران مهاجر تاجیکستانی قبلا از روسیه اخراج شده و اکنون با نام و نام خانوادگی جدید و دریافت گذرنامه دیگر وارد این کشور میشوند، شناسایی جریمه و دوباره اخراج خواهند شد. سفارت تاجیکستان در مسکو به کارگران مهاجر اخراج شده توصیه کرده است که تا پایان مهلت ممنوعیت ورود خش به روسیه در تاجیکستان بمانند و از گروه های مافیایی و جنایی که به بهانه رسمی کردن حضور کارگران مهاجر از آنها مبلغ کلان طلب میکنند کمک نکنند، زیرا سند و مدرک های این گروه ها تقلبی و ساختگی میباشد. روند رسمی کردن حضور کارگران مهاجر غیر مجاز تاجیکستانی که تا پایان ماه ایونی امسال تمدید شده تنها در اداره های مهاجرت روسیه و به شکل حضور امکان پذیر میباشد. این در حالی است که دو هفته پیش الکساندر گراوای معاون وزیر کارهای داخلی روسیه هشدار داد که اگر 247,000 تاجیک که حاضر در این کشور که اقامت قانونی ندارند اگر تا 15 ایونی سال 2021 حضور خود را در روسیه رسمی نکنند اخراج خواهند شد. تاجیکستان امسال میزان صادرات برق را به خارج 43% افزایش داده است. آژانس دولتی آمار تاجیکستان اعلام کرد که از ماه ژانویه تا مارس سال جاری ارزش صادرات برق تاجیکستان حدود 9,719,000 دلار بوده. این میزان در 3 ماه اول سال 2020 حدود 6,850,000 دلار بود. بهای هر 1 کیلووات ساعت برق صادراتی تاجیکستان 4.5 سنت اعلام شده است.
برای همراه شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.
شنوندگان ارجمند، پوزه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. مقامات وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان موضوع تنظیم بازار کار داخلی این کشور را مورد بررسی قرار دادند. با گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان در یک نشست کاری موضوع تنظیم بازار کار داخلی و اینچنین رسمی کردن شغل هایی که در این کشور به طور خودجوش در بسیاری از مناطق با عنوان بازار کار غیر رسمی مشهور است مورد بررسی قرار گرفت و گفته مقامات این وزارت در این نشست راجع به طرح تدبیرهای تنظیم شغل‌های غیر رسمی و مشکلات موجود در این بخش بحث و تبادل نظر شده است. شیرین امانزاده وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان اعلام کرده است که برای فراهم آوردن شرایط مساعد و تنظیم شغل‌های غیر رسمی در کشور باید تعداد آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای در قلمرو تاجیکستان افزوده شود تا که زمینه اشتغالداری برای نسل جوان و همچنین از بین بردن بازار کار غیر رسمی و اعزام بیشتر جوانان با شغل‌های فراگرفته آنها بر اساس نیاز بازار کار روسیه، قزاقستان و دیگر کشورها فراهم کرده. این در حالی است که بانک جهانی با استفاده از روش محاسبه سازمان جهانی کار سطح بیکاری در تاجیکستان را نزدیک به 11% اعلام کرده است. گفته می شود که این شاخص 5 مراتب بیشتر از آمار رسمی اعلام شده درباره تعداد افراد بیکار از سوی مقامات وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان می باشد. از سوی دیگر آژانس دولتی آمار تاجیکستان وابسته به نهاد ریاست جمهوری این کشور اعلام کرده است که سطح بیکاری در تاجیکستان در سال گذشته 2020 2.1% بوده است. به گفته مقامات این نهاد شماری افراد بیکار رسما در این کشور ثبت نام شده است نزدیک 52,000 نفر می باشد که نصف از آنها را زنان تشکیل می کنند. اما بر اساس محاسبات بانک جهانی شمار بیکاران در تاجیکستان بیش از 250,000 نفر می باشد. با این حال کارافتادگان در تاجیکستان تاکید می کنند که یاریه که حکومت این کشور برای افراد بیکار و آن هم برای چند ماه اختصاص می دهد بسیار ناچیز می باشد. اینچنین برای گرفتن این کمک باید به چند اداره مراجعه کرد که در این مورد اسناد زیاد باید جمع آوری و پیشنهاد شود. بسیاری از ساکنان تاجیکستان برای رسما بیکار اعتراف شدن خود با مقامات حفظ اجتماعی و اداره های کار این کشور مراجعه نمی کنند. از این رو درباره آمار و ارقام واقعی افراد بیکار در تاجیکستان میان مقامات وزارت کار و مهاجرت این کشور از یک سو کارشناسان و اقتصاددانان مستقل تاجیک از سوی دیگر و نهادهای مالی بین المللی از جمله بانک جهانی اختلاف نظری شدید وجود دارد. ذوالفقار اسماعیلان اقتصاددان تاجیک درباره میزان واقعی افراد بیکار در تاجیکستان اینطور توضیح میدهد:
مردم شاغل، اون آدمایی که میتونن کار بکنن. ما میدونیم که بیش از 2 میلیون اهالی قابل کار تاجیکستان در خود تاجیکستان نیستن، اونا بیرون از کشور ما کار میکنن و تنها نفرو اینجا هستن که از بودجه دولت معاونت میگیرن کار میکنن و سطح بخش خصوصی خیلی کم است در تاجیکستان. از این خاطر مثلا نمیشه گفت که ما در تاجیکستان وقتی که رشد اقتصادی ما پیش میره از 6 تا 7 تا 4 میره ما تونستیم که مردم ما با کار تامین کنیم. این غلطی محض است. ما برعکس سال تا سال بیکاری در تاجیکستان زیاد میشه. اینم یک جهت است که همون شغل اهالی که ما داریم مردم شاغل، اونا مثلا در تاجیکستان ما با اونا طلبگر نیست، چون که ما کادرهای برای اقتصاد در حال حاضر نداریم. داریم ولی صفاتشون خیلی پست است که اونا با طلبها جواب نمیتند. دیگر اهالی قابل کار ما در روسیه کار میکنن، اونا با تاجیکستان پول وارد میکنن. از این لحاظ سوادناکی تاثیر میرسونه به خود اقتصاد تاجیکستان و ما هم مردم تندرست و صحت نداریم و هم قوای کاری که مثلا بتونن امروز در بازار کار خریدار داشته باشن، منظورم بیرون از تاجیکستان. ما میریم در روسیه دیگر جو هم کارهای سیاه انجام میدیم که اونا اصلا تخصص طلب نمیکنن.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشیم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
لفظ شما از تو سیرم من، با هر ضربه تو یه لحظه پیرم من. تو دنیا سر جاش باشه تو خواهی بود، تو جا بدانی اما میمیرم من، تو جا بدانی اما میمیرم من. مگر طلوع خورشید رو دریا تماشا تماشا نکردی؟ تو با ستاره ها و کوه و صحرا مدارا مدارا نکردی؟ تو با نیک و بد هستی، تو لحظه های سرمستی و دیدی دیدی و میبینی، تو خود فاتح و مغلوب و تو ایام بد و خوب و دیدی دیدی و میبینی. که لحظه لحظه عمرم را شماردی، واسه قصه های من قصه نخوردی. تو که گریه تولدم را دیدی، خنده های کودکانم شنیدی، یادت تو روزای نوجوان که همش گل بود و عشق و مهربون، رنج انتظار با جون می کشیدم، چقدر هراس کردم برای رسیدن لحظه دیدار به تو التماس کردم. سیاهی شب و نه صبح پرنور، نه شکوه خلقت و نه سردی گور، نه باحت جان آفرینش، ای زمان شمار تو را نکرده مغرور. یادت تو شب سرد زمستون که گلا خشکیده بودن توی گلدون، برای پریدن مرغ گرفتار چقدر هراس کردم، واسه خاموشی دنیا توی لحظه به تو التماس کردم. ای لحظه شمار از تو سیرم من، و هر ضربه تو یه لحظه پیرم من. تو دنیا سر جاش باشه تو خواهی بود، تو جا بدانی اما میمیرم من، تو جا بدانی اما میمیرم من.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
نامه کفیل نخست وزیری ارمنستان به امام علی رحمان درباره اوضاع در مرز ارمنستان و جمهوری آذربایجان. حضور چهره‌های سرشناس در آخرین روز ثبت نام از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران. و آخرین خبرها از تحولات در فلسطین. اسرائیل برج محل استقرار رسانه‌های بین‌المللی در غزه را با خواب یکسان کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. کفیل نخست وزیری ارمنستان در نامه خطاب به امام علی رحمان، رئیس دوره شورای رئیس سازمان پیمان امنیت جمعی، خواستار مداخله این نهاد در موضوع اختلافات مرزی ارمنستان و جمهوری آذربایجان شد. نیکول پاشینیان برای مقابله با حمله نیروهای جمهوری آذربایجان و بعضی از مناطق مرزی ارمنستان در نامه خطاب به امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان و رئیس دوره شورای سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی جمعی در چارچوب ماده دوم این پیمان امنیتی رسما از این نهاد خواست نشست فوق‌العاده مشورتی در این زمینه تشکیل دهد. نیکول پاشینیان بر اساس سازوکار یا مکانیزمی پیشبینی شده در ماده دوم پیمان امنیت جمعی که درباره اقدام این نهاد برای دفع تهدیدات موجود علیه یک یا چند کشور عضو آن است، درخواست خود را مطرح کرده است. کفیل نخست وزیری ارمنستان همچنین در نامه‌های جداگانه برابران دیگر کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی اطلاعات در مورد وضعیت حاکم در مرزهای ارمنستان با جمهوری آذربایجان به آنها پیشنهاد کرده است. پیروز جمعه نیز درباره اوضاع در مرزهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان با رئیس جمهوری روسیه تلفنی گفتگو کرده بود. نیکول پاشینیان جمهوری آذربایجان را به قصد تجاوز به خاک ارمنستان متهم کرده و میگوید نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان در عمق 3.5 کیلومتری خاک کشورش نفوذ کرده و قصد داشتند دریاچه سولیچ را به کنترل خود درآورند. بر اساس توافق سه‌جانبه این منطقه مرزی باید راه ارتباطی بین باکو و منطقه جدا افتاده نخجوان و ترکیه باشد. مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح قانون جدید حکومت این کشور را برای شفافیت فعالیت دادگاه ها تصویب کرد. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان هنگام پیشنهاد این طرح به مجلس نمایندگان این کشور گفت که هدف از این قانون تقویت همکاری رسانه‌های خبری با دادگاه‌ها، اطلاع رسانی شفاف از بررسی پرونده‌های جنایی و افزایش اعتماد جامعه مدنی به فعالیت نظام قضایی این کشور است و تاکید کرد که این قانون طرز همکاری دادگاه‌ها با رسانه‌های خبری، عهده‌داری‌های دو جانبه هنگام انتشار اطلاعات و شرایط ممنوع بودن حضور خبرنگاران در دادگاه‌ها را مشخص می‌کند. بر این اساس انتشار اسرار دولتی، اطلاعات محرمانه حکومتی، تجاری، خانوادگی و موارد مربوط به جایگاه و حیثیت افراد در رسانه‌های خبری ممنوع می‌باشد. همچنین در دادگاه‌ها یک نفر به عنوان مسئول اطلاع رسانی بر رسانه‌های خبری درباره پرونده‌های جنایی تعیین خواهد شد. این قانون همچنین برایسان دادگاه ها حق می دهد که به پرسش های غیر حرفه‌ای و حاشیه‌ای خبرنگاران پاسخ ندهند. مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح قانون جدید حکومت این کشور را برای شفافیت فعالیت دادگاه ها در حال تصویب کرد که رسانه های خبری و فعالان جامعه مدنی از دسترسی نداشتن به اطلاعات درباره فعالیت دادگاه ها و محدودیت حضور خبرنگاران در جلسه های بررسی پرونده های پروسه و صدای جنایی همواره شکایت کردند. با وجود تاکید مقامات سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان بر ضرورت کاهش قیمت بلیت هواپیما در پروازهای چارتری و منظم میان این کشور و روسیه، قیمت بلیت در این مسیر در روزهای آخر به 13 تا 14 هزار سومان رسیده است. در دفترهای فروش بلیت هواپیما در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان اعلام کردند که تا میانه های ماه ایون امسال در پروازهای این مسیر جای خالی وجود ندارد و تنها شرکتی خطوط هوایی اورال روسیه میتواند در پروازهای چارتری به قیمت 13 تا 14 هزار سومانی بلیت بفروشد. اما برای پروازهای چارتری بعد از 15 ایون امکان پیش خرید بلیت در حال حاضر به قیمت 8850 سومانی تا 9300 سومانی وجود دارد. این در حالی است که هزاران نفر از کارگران مهاجر تاجیکستانی که در سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا نتوانستند به روسیه برای کار بروند، تلاش میکنند که با دریافت قرضها از بانک‌ها و تهیه بلیت به قیمت هنگفت برای کار خود را به روسیه رسانند. تا پیش از گسترش ویروس کرونا قیمت بلیت هواپیما از تاجیکستان به روسیه و برعکس بین 2000 تا 3500 سومانی بود. همچنین مقامات سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان یک ماه قبل اعلام کرده بودند که به درخواست آنها قیمت بلیت برای هر مسافر در پروازهای منظم و چارتری به روسیه 6500 تا 8000 سومانی تعیین شده است که معلوم می شود این درخواست به نظر گرفته نشده است. معاملات تجاری تاجیکستان و ازبکستان در سه ماه نخست امسال به 104 میلیون دلار رسید که در مقایسه با دوره مانند سال گذشته 2020 افزایش 23 میلیون و 100 هزار دلاری را نشان می‌دهد. به این نکته در دیدار زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان و سردار عمرزاق وزیر سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان در تاشکند در حاشیه برگزاری هشتمین کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و تجاری دو کشور تاکید شد. بر اساس شاخصی معاملات تجاری تاجیکستان با کشورهای خارجی در سه ماه نخست امسال، اکنون ازبکستان یکی از شریکان مهم تجاری دوشنبه شده است. در این نشست طرف‌ها توافق کردند که سرمایه‌گذاران ازبکستانی در منطقه‌های آزاد اقتصادی تاجیکستان کارخانه‌های مشترک تأسیس خواهند کرد. همچنین قرار شد که با در نظر گرفتن افزایش 4 برابری معاملات تجاری تاجیکستان و ازبکستان در 4 سال اخیر، دوشنبه و تاشکند برای به 1 میلیارد دلار رساندن معاملات تجاری دو جانبه برنامه ریزی کنند. مقامات دو کشور اعلام کردند که 10 تا 12 ایون در سفری شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان 30 توافقنامه همکاری میان دو کشور در بخش های مختلف امضا خواهد شد. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در پنجمین و آخرین روز ثبت نام 13 دوره انتخابات رئیس جمهوری ایران چند چهره شرفناس سیاسی ثبت نام کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز شنبه با حضور در استاد انتخابات کشور برای نامزدی در انتخابات رئیس جمهوری روز 18 ایون 2021 ثبت نام کرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی ایران و علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی نیز از دیگر چهره‌های سیاسی شناخته‌ای بودند که روز شنبه به عنوان داوطلب برای شرکت در انتخابات رئیس جمهوری ایران ثبت نام کردند. سید جلیلی و محسن رضایی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسعود پزشکیان، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی و عزت الله زرقامی، رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از دیگر چهره های معروف بودند که در روز آخر ثبت نام کردند. همچنین خانم زهرا شجاعی، فعال سیاسی اصلاح طلب، با حضور در استاد انتخابات برای نامزدی در انتخابات رئیس جمهوری ایران ثبت نام کرد. در 4 روز قبل 304 نفر برای نامزدی در 13 دوره انتخابات رئیس جمهوری ایران ثبت نام کردند و در پایان مهلت قانونی ثبت نام
از داوطلبان شورای نگهبان در مدت 5 روز با بررسی پرونده داوطلبان نامی تصدیق صلاحیت شدگان را اعلام میکند تا آنها وارد میدان رقابت های انتخابات شوند. 25 اردیبهشت برابر با 15 ماه می در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی است. فرزانه ای که 30 سال از عمر پربرکت خود را وقف نوشتن شاهنامه و حفظ زبان کهن فارسی کرد. فردوسی در سالهای 940 میلادی تا 1020 میلادی در شهر توس نزدیک شهر مشهد فعلی در شمال شرق ایران میزیست و آرامگاه او در شهر توس قرنهاست که زیارتگاه دوستداران ایران بزرگ و زبان فارسی است. گزارش همکارمون مریم تکافی را در این زمینه با هم میشنویم.
ایران در دوره سامانیان دیگر عظمت پیشین را نداشت، نه زبانش و نه سرزمینش. و کسی چه می‌دانست که همه عظمت زبان و فرهنگ یک سرزمین کهن چشم امید دوخته است بر دهقانزاده‌ای از توس. ابوالقاسم که بعدها فردوسیش خواندند از کودکی تاریخ و ادبیات کهن ایران را مطالعه کرد و در آستانه 40 سالگی شروع به سرایش شاهنامه کرد، کتابی که بعدها شد بزرگترین سند زبان و فرهنگ ایران زمین. ایران سرزمین آزادگان به شمار می رود و همواره مورد آزار و ستم همسایگانش. از این رو در سراسر شاهنامه پهلوانان در دفاع از میهن و شرف مردمانش به پا می خیزند و جان می دهند.
چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد.
نگر تا تو دیوار اون افکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی.
برخلاف آنچه که مشهور است، فردوسی شاهنامه را تنها به دلیل علاقه شخصیش سرود. اما هنگامی که آن را بر شاه زمان سلطان محمود عرضه کرد، او قدر این شاهکار ادب پارسی را ندانست. امروز بعد از مسلمانی به 2 چیز میتوان افتخار کرد: ایرانی بودن و زبان پارسی. اگر فردوسی نبود، این هر دو یا نبود یا به گونه دیگر بود.
اما همساله به مناسبت روز ابوالقاسم فردوسی برنامه های مختلف در ایران بخصوص در توس و در کنار آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی برگزار می شد که این سال نیست همچنین سال گذشته به دلیل پیشگیری از گسترش ویروس کرونا این برنامه ها بیشتر در فضای مجازی دنبال شد. از جمله این برنامه ها نشست مجازی پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی بود که با حضور و سخنرانی غلامعلی حداد عادل رئیس بنیاد سعدی برگزار شد. غلامعلی حداد عادل در این نشست گفت فردوسی با شاهنامه خود حماسه جاویدانه آفرید که تنها متعلق به یک ملت و کشور نیست، بلکه حماسه ملت های این منطقه است. حداد عادل افزود کشورهای عضو سازمان اکو تاریخ و جغرافی های مشترک دارند که سبب پیدایش فرهنگ مشترک میان مردمان این کشورها شده است و زبان فارسی زمینه و بستر این فرهنگ مشترک در طول تاریخ بوده است. غلامعلی حداد عادل از فارسی زبانان و مردمان منطقه اکو خواست جشنهای مانند نوروز را فراموش نکنند و این فرهنگ مشترک و زبان فارسی را وسیله برای انواع همکاری های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی میان خیش قرار دهند. نام و تندیس حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر پرآوازه فارسی گوی بیش از 63 سال است که زینت بخش میدان زیبایی به نام میدان فردوسی در روم پایتخت کشور ایتالیا است. همکارمون حمید معصومی نژاد از روم در این زمینه گزارش فرستاده است که اکنون با هم این گزارش را میشنویم.
تندیس حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر پرآوازه کشورمان بیش از 63 سال است که زینت بخش میدان زیبایی در آن پایتخت ایتالیا است که نام این میدان نیز فردوسی می باشد. میدان فردوسی روم در یکی از مناطق سرسبز این شهر واقع شده که یکی از گردشگاه های اهالی روم محسوب می شود. در همین حال قدیمی ترین نسخه خطی شاهنامه فردوسی نیز در محل گنجینه کتابخانه ملی شهر فلورانس ایتالیا نگهداری می شود. خانم ماریا لتیسیا سباستیانی، رئیس سابق این کتابخانه.
نسخه خطی شاهنامه‌ای که در کتابخانه ملی فلورانس نگهداری می شود، قدیمی ترین نسخه شناخته شده موجود در جهان است و به سال 1217 میلادی برابر با 614 هجری قمری، یعنی حدود 800 سال پیش باز می گردد.
تندیس شاعر حماسه سرای ایرانی در میدان فردوسی روم از مرمر سفید ساخته شده و 185 سانتی متر ارتفاع دارد. میدان فردوسی در روم یکی از برجسته نشانهای تعامل فرهنگی و پیوند میان دو ملت ایران و ایتالیا است. البته این نوع پیوند فرهنگی فقط به نامگذاری این میدان زیبا به نام فردوسی ختم نمیشه و در پایتخت ایتالیا سه خیابان دیگر به نامهای تهران، ابو علی سینا و کوروش نیز وجود داره. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
با شهادت یک نوزاد 7 ماهه، شمار شهیدان دور جدید حمله های رژیم صهیونیستی به نوار غزه به 140 نفر رسید. اگرچه آمار رسمی از شمار قربانیان جنایت های چند روز اخیر رژیم صهیونیستی در غزه وجود ندارد، اما گزارش های اولیه از افزایش شمار شهیدان به 140 نفر از جمله یک نوزاد حکایت دارد. این نوزاد در بمباران یک خانه به شهادت رسیده است. در حملات روز شنبه رژیم اشغالگر صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه حداقل 13 فلسطینی از جمله 7 زن و کودک شهید شدند. وزارت تندرستی فلسطین روز شنبه اعلام کرد در ظرف 24 ساعت گذشته 28 فلسطینی در کرانه باختری رود اردن به شهادت رسیدند و بیش از 1300 فلسطینی زخمی شدند. بنابر اعلام وزارت تندرستی فلسطین، بیشتر زخمی ها به ضرب تیرهای جنگی آسیب دیدند که حال 26 نفر از آنها ناگوار می باشد. در همین حال صدها نفر از ساکنان باریکه غزه از روز شنبه پیکرهای شهیدان قتل عام دو خانواده فلسطینی ابو حلب و الحدیده را در اردوگاه اشاطی تشییع کردند. در پی حمله بامداد روز شنبه جنگنده های رژیم صهیونیستی به این اردوگاه بدون هشدار قبلی، خانه های دو شهروند فلسطینی هدف حملات قرار گرفت که در آن 10 نفر از اعضای این دو خانواده از جمله 6 کودک و 2 زن به شهادت رسیدند. اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، در واکنش به این جنایت تاکید کرد که قتل عام اشغالگران در اردوگاه اشاطی بیانگر ناتوانی و شکست آنها می باشد. در باره آخرین تحولات غزه، همکارمون ابراهیم احمد از این منطقه گزارش می دهد که در آن اسارت تاریخ سلامی، سخنگوی جنبش جهاد اسلامی و اسماعیل رضوان، عضو بلندپایه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس را می شنوید.
در پی ناتوانی رژیم صهیونیستی در عرصه میدانی و سیاسی و افزایش موج جهانی حمایت از فلسطین، این رژیم همچنان مناطق مسکونی و پرازدحام غزه را هدف قرار می‌دهد. جدیدترین این جنایت بمباران محله اشاطی بود که بر اثر آن 8 کودک و 2 زن شهید شدند. در مقابل نیروهای مقاومت فلسطین نیز ضربات دردناکی به پیکر رژیم صهیونیستی وارد کردند. به اعتراف ارتش اسرائیل از عصر دیروز تا بامداد حدود 200 موشک از غزه شلیک شده است. پهپادهای مقاومت هم مواضع صهیونیست‌ها نزدیک نوار غزه را هدف قرار دادند. صدای آژیرهای خطر در سرزمین‌های اشغالی به صورت مداوم به گوش می‌رسد.
في كل مدن الكيان الصهيوني قام اليوم تخرج من
نیروهای مقاومت با حملاتی که از نوار غزه انجام میدهند حامل این پیام هستند که حملات آنها در دفاع از ملت فلسطین و مهار دشمن صهیونیستی است.
حرکت حماس، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، تاکید کرد نبرد این جنبش ادامه دارد و فلسطینی ها تا زمانی که علت وقوع تنش ها در قدس اشغالی و محله شیخ جراح از بین نرود موافق هیچ گونه آتش بسی نیستند. همزمان گروه های مقاومت فلسطین مانور فریبکارانه ارتش اسرائیل در خصوص عملیات زمینی را ناکام گذاشتند.
تحت ضربات النار
نؤكد على ان المقاومه وحماس والقسام والسرايا
تأکید می‌کنیم که نیروهای مقاومت یعنی نیروهای حماس، گردانهای قسام و گردانهای قدس آماده دفاع از ملت فلسطین در برابر حملات و جنایات اشغالگران در بیت المقدس، نوار غزه و کرانه باختری هستند و تأکید می‌کنیم مقاومت بهترین گزینه برای آزادسازی قدس و فلسطین است و اسرائیل را مسئول جنایاتی می‌دانیم که در قدس علیه ملت فلسطین رخ می‌دهد.
با ادامه جنگ علیه نوار غزه، محاسبات رژیم صهیونیستی به خصوص با ادامه حمایت فلسطینی‌های ساکن کرانه باختری و مناطق اشغالی 1948 از نیروهای مقاومت پیچیده تر شده است و این نخستین بار است که رژیم صهیونیستی با چنین وضعی مواجه می شود.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
از سوی دیگر جنگنده های رژیم اشغالگر صهیونیستی برج الجلا محل استقرار خبرنگاران خارجی و دفترهای تعداد از رسانه های جهانی را در باریکه غزه منهدم کرد. در برج الجلا دفترهای خبری رسانه‌های بین‌المللی از جمله شبکه الجزیره، اسوسییتد پرس و خبرگزاری فرانسه قرار داشتند و اخبار مربوط به نوار غزه را پوش می‌دادند. به گزارش بعضی منابع خبری این برج به شکل کامل اکنون ویران شده است. پیش از این رژیم اشغالگری صهیونیستی برای اخراج خبرنگاران خارجی از این برج هشدار داده و اعلام کرده بود که این مرکز را هدف حمله هوایی قرار خواهد داد. به گفته رسانه‌های عربی، رژیم صهیونیستی در کوتاه‌ترین زمان پس از هشدار خود روز شنبه برج الجلال در غزه را هدف قرار داد. گردان‌های شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، در پی حمله رژیم صهیونیستی به برج الجلال در غزه به تل‌آویو هشدار داد، منتظر پاسخ کوبنده نیروهای مقاومت باشد. یوم النکبه یا روز مصیبت اشاره به روز 15 می سال 1948 دارد که در آن رژیم اشغالگری صهیونیستی رسما تأسیس شد. هر سال در روز 15 می فلسطینی ها با برگزاری تظاهرات و تجمعات اعتراضی از سالگرد این رویداد به عنوان سالگرد نکبت یا که روز مصیبت یاد میکنند. روز نکبت این سال همزمان شده است با عملیات شمشیر خود و مشرکایی که صهیونیست‌ها را به فکر فرار از فلسطین اشغالی و رفتن به کشورهایی که از آن آمده بودند انداخته است. در این زمینه گزارش همکارم خالد صبرنه از فلسطین آماده پخش است که اکنون این گزارش را با هم می‌شنویم.
روز نکبت روزی است که در سال 1948 برای ملت فلسطین آغاز شد، هنگامی که بر اساس طرح استعماری گروه‌های توهکار صهیونیست سرزمین فلسطین را اشغال کردند. این گروه‌ها مرتکب جنایات بسیاری در حق ملت فلسطین شدند. کشتار کفر قاسم، دیر یاسین و اعدام فلسطینیان، تخریب حدود 580 روستا در سرزمین فلسطین از جمله کارهای آنان بود. در همین حال شماری از کشورها از این اقدام صهیونیست‌ها حمایت کردند و اسرائیل تأسیس شد. از آن زمان تا کنون فلسطینیان برای گرفتن سرزمین خود مبارزه می‌کنند. صهیونیست‌ها که سرزمین مقدس و تاریخی فلسطین را اشغال کردند، به مقدسات اسلامی مانند مسجد الاقصی اهانت می‌کنند. امسال سالگرد نکبت با جنگ رژیم اشغالگر ضد غزه همزمان شده است و همکنون فلسطینیان تلاش می‌کنند به برکت مقاومت حق خود را از صهیونیست‌ها باز ستانند.
وزیر کارهای خارجه عربستان سعودی اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین را خلاف قانون‌های بین‌المللی توصیف کرد. فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان سعودی، در تماس تلفنی با ریاض المالکی، وزیر خارجه فلسطین، اقدامات رژیم صهیونیستی بر ضد فلسطینیان را محکوم کرد. فیصل بن فرهان با تاکید بر ضرورت توقف فوری این اقدامات رژیم صهیونیستی، آن را برخلاف همه قانون‌ها و عرف بین‌المللی توصیف کرده است. و همچنین بازگشت به تلاش‌ها برای ایجاد یک راه حل عادلانه و فراگیر برای مسئله فلسطین و تشکیل دولت مستقل فلسطینی طبق مرزهای 1967 به پایتخت بیت المقدس شرقی را خواستار شد. در هفته های اخیر اقدام دادگاه رژیم صهیونیستی بنابر صدور حکم ظالمانه علیه فلسطینی های ساکن در محله شیخ جراح در بیت المقدس اشغالی و کوچی اجباری آنها از خانه هایشان از یک طرف و تعرض صهیونیست ها به نمازگزاران فلسطینی در مسجد الاقصی از طرف دیگر باعث آغاز درگیری های شدید در فلسطین و سرزمین های اشغالی شد که در روزهای اخیر این اختلافات به شدت بالا گرفته و به سمت جنگ همه جانبه میان گروه های مقاومت فلسطینی و رژیم اشغالگری صهیونیستی کشیده شده است. و دولت روسیه روز جمعه رسما امریکا را در فهرست موسوم به کشورهای غیر دوست قرار داد. افزون بر امریکا دولت مسکو جمهوری چخستان را نیز در این فهرست قرار داده است. دستورالعمل مربوط به قرار گرفتن نام کشورهای امریکا و جمهوری چخستان در فهرست کشورهای غیر دوست روز جمعه در سامانه رسمی اطلاعات حقوقی روسیه قرار گرفته است که بر اساس آن جمهوری چخستان مجاز به استخدام حد اکثر 19 تبعی روس برای کار در سفارت کشورش خواهد بود، ولی ایالات متحده امریکا اجازه استخدام هیچ تبعی روسی را به این منظور نخواهد داشت. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه پیشتر اعلام کرده بود که شکلگیری این فهرست بر اساس فرمان اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آغاز شده است. خانم زاخاروا تاکید کرد این فرمان رئیس جمهوری روسیه اقدام تلافی جویانه یا جوابی در مقابل دشمنی دیگر کشورها می باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چند پیش فرمان را امضا کرد که به موجب آن دولت روسیه وظیفه دار می شود به اقدامات غیر دوستانه بعضی کشورهای غربی پاسخ مناسب دهد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده مستقیم همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی.
تنش میان اتحاد اروپا و چین در حال شدت گرفته است که با وجود فشارهای واشنگتن روابط تجاری و اقتصادی اتحاد اروپا و چین رو به گسترش بوده، به طوری که چین شریک تجاری نخست اتحاد اروپا در سال 2020 بود و حجم تجارت اتحاد اروپا با چین به 586 میلیارد یورو رسید. عمده واردات اتحاد اروپا از چین کالاهای صنعتی و مصرفی، ماشین آلات، تجهیزات و کفش و پوشاک است و صادرات اصلی اتحاد اروپا به چین هم ماشین آلات و تجهیزات و سایر نقلیه موتور، هواپیما و مواد شیمیایی است. اتحاد اروپا اعلان کرده که تحریم ها به دلیل نقض حقوق بشر در استان سینزیان که محل زندگی اویغور هاست علیه پکین جاری شده است. این تحریم ها و موضع گیری ها در حال است که مقامات چین چند پیش هشدار دادند که این گونه اقدامات ممکن است منجر به رویاروی بیش از پیش میان چین و اتحاد اروپا شود. جان مین، سفیر چین در اتحاد اروپا، در این زمینه هشدار داد تحریم نوع رویارویی است. تحریم هایی که بر پایه اطلاعات دروغین استوار شده باشند می توانند لطمه آمدانه به امنیت و توسعه چین قلم داد شوند. حمایت و تأمین امنیت و رفاه مردم چین بر عهده دولت چین است و ما خواستار و نیازمند گفتگو هستیم، نه رویارویی. با وجود اعمال تحریم و تعلیق قرارداد، مقامات اروپایی همواره تأکید کرده اند خواهان ادامه روابط خود با چین هستند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در این زمینه گفت اتحاد اروپا با وجود تفاوت‌های موجود با چین در تعامل باشد. در واقع اتحاد اروپا با فاصله گرفتن از چین مسیر اشتباه را تعیین می‌کند. چین به طور همزمان شریک، رقیب و حریف سیستماتیک و در تمام این سه زمینه با راه‌های ارتباطی قدرتمند و پایدار با چین نیاز داریم که انفصال مسیر اشتباه است. به نظر می‌رسد اگرچه اتحاد اروپا فشارها را در همسویه با آمریکا بر چین افزایش داده است، اما از سوی دیگر نگران واکنش تند مقامات چین و تعلیق کامل روابط است.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. نامه کفیل نقصدیر ارمنستان به امام علی رحمان درباره اوضاع در مرز ارمنستان و جمهوری آذربایجان. حضور چهره های سرشناس در آخرین روز ثبت نام از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران. و آخرین خبرها از تحولات در فلسطین. اسرائیل برج محل استقرار رسانه های بین المللی در غزه را به خاک یکسان کرد. از دانشنونده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه ممنون برای شما در همه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما.
شنونده های گرانقدر، همراهان صمیمی، از اینکه با برنامه های امروز با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. برای یکی که شما خوبان بهترین ها را آرزو می کنیم و از خداوند مهربان می خواهیم که سلامتی و تندرستی و دلی پر از آرامش را نصیبتان کند. و اتفاق همه همکاران هم با شما خوبان خدافیزی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان باشد انشاءالله.
زیر پا گذاشتی که قبل تا شکستگی داشت، حال من عاشق به کی به جز تو بستگی داشت، تشوس من و تو چی داشت، یه گوش از تمام دنیا تو قلب تو برای من بود، کفر ولی چشای تو خدای من بود، شروع انتهای من بود، عشقم روزا هوای تو هوا ما بد کرده، یکی برات دوباره تب کرده، باور کن عشقم، باور کن که باورم نمیشه تنها،
هوا ما بد کرده، یکی برات دوباره تب کرده، باور کن عشقم، باور کن که باورم نمیشه تنهایی.